بر اثر غفلت و سهلنگاری پدر و مادر در مورد فرزندان است. دوستان عزیز، خانواده با عنوان رکن اساسی تربیت نقش بسیار مهمه در پرورش کودکان ایفا می کند. از آنجا که اولین و مهمترین پایگاه یادگیری کانون خانواده است، بسیاری از مهارت‌های ارتباطی در نخستین سالهای زندگی فرا گرفته می شود. به همین دلیل خانواده در رشد اخلاقی کودک سهم مهم دارد. خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه تحریم قسمتی از آیه ششم می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌هاست نگه دارید. خداوند حکیم در این آیه کریمه به پدران و مادران با ایمان توصیه می‌کند که مراقب خود و فرزندان خیش باشند. این یک توصیه تربیتی و مربوط به همه اعضای خانواده است. اما تربیت چیست و چه فرایندی را طی می کند؟ کارشناسان علوم رفتاری می گویند تربیت به معنای شکوفاسازی استعدادها و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های وجودی است. پدر و مادر با عنوان نخستین کسانی که با تربیت فرزند سر و کار دارند، باید بر اساس نیازهای درونی و فطری او برنامه ریزی کنند و فرایند تربیت را به اجرا بگذارند. موقعیت شناسی در تربیت امر بسیار مهم و ضروری است. به همین دلیل روانشناسان توصیه می کنند که از شتاب زدگی در تربیت کودکان و یا تعلل و سستی در آن بپرهیزید، چرا که بسیاری از آسیب‌های رفتاری ناشی از شتاب زدگی در امر تربیت و یا سهلنگاری در آن است. شایستگی‌های آدمی مانند گوهر در صدف پنهان است. اگر صدف را پیش از وقت بشکنید، گوهر ناقص خواهید یافت. رشد و پرورش کودکان نیز دارای نظام طبیعی است و باید این مسیر را به تدریج طی کند. نمیتوان فرایند تربیت کودک را سرعت بخشید و یا قسمتی از مراحل رشد او را نادیده گرفت. این برخلاف سیر طبیعی پرورش و تربیت است. کوشش برای یافتن میانبر در مسیر تربیت تأثیرات ناهنجار و مخرب را به دنبال خواهد داشت. خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم میشنویم.
بحث امروز من راجع به برخورد والدین با فرزندان است، با جوانان و نوجوانان. بحثی که مبتلا به هم جوانها و نوجوانها گله می کنند، هم پدرها و مادرها توقع دارند. می دانید شما، دوران جوانی و دوران نوجوانی نه دوران کودکی است که بچه امر بپذیرد، نه دوران بزرگسالی است که پخته و آشنای با مسائل باشد. دوران هیجانی و احساسی است. نمیتوان در این دوران مثل دوران کودکی امر کرد، نمیتوان توقع پختگی داشت، و لذاست که در این دوران معرفت و آگاهی و آشنایی با رفتار با فرزند خیلی اهمیت داره. فرزندانی که حالا تو خونه های همه ما و شما هستند، جوان نوجوان، کمتر بیشتر، اینها توجه به نوع تربیتشون، نوع روش برخوردشون حائز اهمیته. اینه که روایت داریم هر بچه‌ای با فطرت پاک متولد میشه. کل مولودن یا المولودو یولد و علل فطره. همه با فطرت پاک متولد میشه. این پدر و مادرن که او رو یهودی، مسیحی، مجوسی یا به هر حال به سایر ادیان میکشانن. دین اونها، روش اونها روشون اثر میذاره. همینطور هم هست تو جامعه. شما ببینید غالبا هر بچه‌ای بر اساس دین پدرشه تو هر کشوری که باشه. این تأثیر والدین رو میرسونه. اینی که در روایت داریم هر کاری امیرالمومنین میفرماید نیاز به آگاهی داره. یا کمیل، ما من شیئن الا و انت محتاج فیها الى معرفه. کمیل، تو هر کاری که میخوای انجام بدی باید آگاهی داشته باشی، کلا سرت نره. خب تربیت اولادم یکی از این موارد است که نیاز به آگاهی داره، آشنایی داره، نیاز به توجه داره.
عزیزان همراه، شاید گذاشتن وقت و زمان برای کودکان در زندگی پرمشغله امروز امر دشوار به نظر برسد، ولی آنچه در تربیت مهم است کیفیت این زمان است و کمیت آن اهمیت کمتری دارد. والدین از هر فرصت حتی زمانهای یک یا دو دقیقه نیز می توانند استفاده کنند تا با کودک خود حرف بزنند، جواب سوال او را بدهند، او را نوازش کنند، با او بازی کنند و نقاشی او توجه کنند، ولی باید این کار به طور مکرر در طول روز انجام شود. حتی والدین می توانند از محل کار به فرزندانشان تلفن بزنند یا در هفته زمانهایی را به فعالیت‌های اختصاص دهند که مورد علاقه فرزندانشان هست. فعالیت‌های مثل بایسکل سواری، رفتن به پارک، رفتن به سینما، رستوران و موارد از این قبیل. البته نباید فراموش کرد که ممکن است نیازها و علایق کودکان با هم متفاوت باشد. مثلا علایق و نیازهای کودک 5 ساله با نوجوان 17 ساله و یا علایق و خواسته های فرزند دختر با فرزند پسر کاملا متفاوت است. پس برای هر یک از فرزندان باید وقت و برنامه اختصاصی و ویژه‌ای را در نظر گرفت. دوستان عزیز، کودکان از نخستین سالهای حیات همه چیز را جذاب و دلفریب می‌یابند و خوشی و شادمانی چون رودخانه خروشان در وجودشان جاری است. آنها با اندک بهانه می‌خندند و بسیار تأثیرپذیرند. کودکان جستجوگر و شیفته دانستن هستند. آنها از اندیشه و احساسات والدین نسبت به خود آگاه می‌شوند و تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند. بر این اساس اظهار نظرها و القاعات مثبت و یا منفی والدین و سایر اطرافیان در مورد کودکان در ذهنشان ثبت می شود. لذا هر اندازه اظهار نظرهای مثبت بیشتر باشد، راه برای بروز و تجلی استعدادها و قابلیت‌های فرزندان هموارتر می شود. رشد مطلوب و سالم فرزندان مرهون ارتباط مؤثر و سازنده والدین با آنهاست. آگاهی و شناخت کافی از اصول روانشناختی ارتباط با فرزندان ما را در پرورش شخصیت سالم آنها یاری می کند. از مواردی که می تواند راه را برای تاثیرگذاری والدین هموار کند، نگرش مثبت آنها نسبت به فرزندان است. بدین معنا که باید با فرزند به عنوان یک هدیه و امانت الهی نگریست و بدون توجه به مشکلات و ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری وی را به عنوان انسانی که دارای توانایی‌های بالقوه فراوان است پذیرفت. با این نگرش می توان با او امکان داد تا واقعیت خود را نشان دهد و احساسات خیش را ابراز کند. در حقیقت نگرش مثبت به فرزند زمینه عشق و محبت هدفمند با او را فراهم می کند. خانواده باید کانون محبت، توجه و احترام باشد تا کودک بر اثر محبتی که از پدر و مادر می بیند آنها را الگو قرار دهد. یکی از راه‌های اساسی پیشگیری از وقوع جرم، سازندگی معنوی و اجتماعی انسان‌ها و ارتقای فرهنگ دینی و اجتماعی آنهاست. این سازندگی نیز از محیط خانه که نخستین محیط اجتماعی است آغاز می‌شود. بنابراین والدین با تشویق و آموزش فرزندان و رعایت هنجارهای پسندیده اجتماعی و تامین بهداشت روانی آنها، همچنین تقویت و افزایش مهارت‌های اجتماعی، تقویت اعتماد به نفس و حس مسئولیت پذیری می توانند مهمترین نقش را در پیشگیری از وقوع جرائم داشته باشند. نگرش ها و رفتار والدین می تواند تسهیل کننده یا مانع جریان رشد و تکامل کودک باشد. والدین سختگیر و خشن مانع می شوند تا فرزندانشان از روابط مثبت و سازنده با همسالان خود که برای استقلال آنان بسیار مؤثر است بهره گیرند، در حالی که والدین متعادل منبع امنیت برای نوجوانان نگران و مضطرب خیش خواهند بود. چون این والدین نه تنها در حل مشکلات فرزندان با آنها همراه و همیار هستند، بلکه فرزندان را به مستقل شدن و پذیرش مسئولیت تشویق می نمایند. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با یاری خداوند در برنامه‌های آینده در این مورد بیشتر با شما سخن خواهیم گفت. آن زمان بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم با برنامه انعکاس در قالب این موضوعات مهم در خدمت شما خواهم بود. تأکید دبیرکل حزب الله لبنان بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس و برگزاری مراسم بزرگداشت از قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام در کابل. لطفاً با ما همراه باشید. دبیرکل حزب الله لبنان حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس را خواستار شد. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، روز جهانی قدس نامگذاری شده است. سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، جمعه شب در مراسم احیای نخستین شب قدر ماه رمضان در حومه جنوبی بیروت با تأکید بر برگزاری روز جهانی قدس امسال تصریح کرد. این روزها ساکنان باریکه غزه از یک سو شاهد انواع جنایات سبوعانه رژیم صهیونیستی از جمله کشتار، گرسنگی و ایرانی روزانه، آوارگی و ترس هستند و سوی دیگر در میدان دیگر مبارزان مقاومت در میادین نبرد در خاک غزه در حال مقاومت و پایداری در برابر اشغالگران هستند. دبیرکل حزب الله لبنان با تأکید بر اهمیت دعا و نیایش در مراسم ویژه احیای شبای قدر در ماه مبارک رمضان خطاب به روزداران گفت در همه شرایط و چالش های زندگی دعا و نیایش به درگاه الهی از ضروریات مسلمانان است و امروز نیز در شرایط ویژه منطقه بیش از پیش به دعا و راز و نیاز با درگاه الهی نیازمند است. سید حسن نصرالله از همه مسلمانان و نمازگزاران و روزداران درخواست کرد برای مردم فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و یمن که در معرض حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی شرایط دشواری را سپری میکنند استغاثه و دعا کنند. دبیرکل حزب الله لبنان بار دیگر با تاکید بر اهمیت جایگاه شهادت و دعا نزد مسلمانان افزود در خط نبرد ضد دشمن ضعف، سستی و یأس و مصادیق مشابهان وجود ندارد. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر گذشته با حمایت همه‌جانبه کشورهای غربی کشتار گسترده ای را در باریکه غزه و کرانه باختری ضد مردم بیدفاع و مظلوم فلسطین براه انداخته و سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در قبال جنایات اسرائیل موجب تداوم کشتار زنان و اطفال فلسطینی توسط ماشین جنگی این رژیم نامشروع شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه در 7 اکتبر گذشته تا کنون نزدیک به 33,000 فلسطینی شهید و 75,000 نفر دیگر هم مجروح شدند که بیشتر قربانیان این حملات زنان و اطفال هستند. همزمان با شب‌های قدر و این سوگواری شهادت امام علی علیه السلام، مراسمی با حضور نمایندگان دفاتر مراجع اعزام تقلید، علمای دینی و جمعی از مقامات حکومت طالبان و دهاتن از اقشار مختلف مردم در کابل برگزار شد. همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص گزارشی از کابل فرستاده که به اتفاق میشنویم.
همزمان با فرارسیدن شب‌های قدر و مراسم هماندیشی و بزرگداشت از قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام، با حضور برخی از مقامات حکومت طالبان، عالمان دین و شهروندان کابل، از سوی دفتر روابط مردمی بزرگان اهل تشیع در کابل برگزار شد. حجت الاسلام شریفی بلخابی، عضو این دفتر، با استناد بر حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن کریم و اهل بیت را دو امانت مهم و گرانبهای آن حضرت خواند و بر پیروی از قرآن کریم و الگوگیری از اهل بیت علیهم السلام تاکید کرد.
پیامبر فرمود اینی تارکم فکم الثقلین کتاب الله و ادرتی، دو تا سنگین ترین و پربهاترین چیز را من به جا گذاشتم در بین امتم که بعد از من اگر به این دو تا چنگ زدن لن تزل و بعدی، یک وقت گمراه نمی شوند.
مدارعلی کریمی، معین وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان، نیز در این مراسم با تاکید بر اخوت و برادری میان شهروندان کشور گفت شهروندان افغانستان با عنوان یک ملت واحد نباید به مسائل جزئی و کوچک دامن بزنند. آقای کریمی از قرآن کریم و اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان محور اتحاد مسلمانان جهان نام برد.
نباید بر اختلافات قومی و بر اختلافات زبانی دامن زده شوند و اختلافات چاق شوند. ما یک ملت هستیم، یک مردم هستیم، پیرو یک دین هستیم که دین ما دین اسلام است. همه برادر هم هستیم. پس برادر هم باشیم، نباید اختلافات قومی و اختلافات اتنیکی را دامن بزنیم و چاق بسازیم. چنان که جناب شرفی بلخابی حدیث را عنوان کرد و گفت از رسول مقبول اسلام، بله این حدیث متفق علیه است، البته به عباراتی نقل شده ام. در متون روایه عامه و خاصه سنی و شیعه آمدن امانتی است که از طرف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای امتش گذاشته شدند. هرگاه امتش دچار اشتباه و ابهام و اختلاف شدند، بر این دو امانت و دو حجت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم متمسک شد. سیره اهل بیت همون سیره رسول الله است، همون سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. حال در مورد این که هیچ کدامی هیچ یک از فرق اسلامی در این حدیث تردید ندارم و شک ندارم، چرا در متون روایی سنی و شیعه و تعبیر عبارت نقل شدم.
در این مراسم نورالحق انور سرپرست اداره امور حکومت طالبان نیز اتحاد و یکپارچگی شهروندان کشور را مهم خواند و گفت اخوت و برادری دستور دین مبین اسلام است و یک سنت های پیامبر گرامی اسلام می باشد که برای مسلمانان واجب است تا از این سنت پیروی کنند.
اثر تعلیمات نبوی ای بود که مردم تحت یک چتر جمع کردند، با هم برادر شدند، با هم محبت پیدا کردند و با هم الفت پیدا کردند. دیگر مسائل ذات البینی و تقسیمات شیطانی همه از بین رفت.
با این همه شهروندان کشور هم در این مراسم بزرگداشت از قرآن کریم و اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خواهان تامین عدالت اجتماعی از سوی حکومت طالبان شدند و از مسئولان حکومتی خواستند تا به چالش‌های شیعیان در کشور رسیدگی کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
صدای ما را از رادیو داری و در برنامه انعکاس میشنوید. سخنگوی وزارت داخلی طالبان در واکنش به اظهارات مقامات غربی و برخی گزارش های رسانه‌ای اعلام کرد سرکرده داعش خراسان در این کشور حضور ندارد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان تأکید کرد ثناءالله غفاری سرکرده داعش خراسان در افغانستان حضور ندارد و افزود افغانستان به کسی اجازه نمی دهد از خاک این کشور علیه دیگران استفاده شود. موضوع گروه تروریستی داعش طی هفته‌های اخیر در افغانستان و برخی کشورها بحث برانگیز شده است. محمد متین محمد خیل کارشناس مسائل نظامی افغانستان درباره داعش با طلوع نیوز گفته است حملات داعش در مسکو، قندهار، ایران و یا تاجیکستان بازی‌های فرامنطقه‌ای است. سید قریب الله سادات کارشناس مسائل سیاسی افغانستان نیز اظهار داشت پدیده داعش مربوط به افغانستان نیست و تأثیر این گروه تروریستی در افغانستان اندک بوده است و مردم این کشور نیز از آن استقبال نمی کنند. پیشتر مقامات آمریکایی با بزرگنمایی درباره تهدید داعش از خاک افغانستان علیه منافع این کشور ابراز نگرانی کرده بود. رسانه افغانستانی نمتکی آسیا در مطلبی نوشت آمریکا پس از شکست در جنگ افغانستان و فرار از این کشور سعی دارد از ابزاری به نام داعش به عنوان یک نیروی نیابتی علیه رقبای منطقوی خیش استفاده کند. مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری زابل میگویند که اکنون 50 فارم مرغداری در این ولایت فعالیت دارد و هر فارم به گونه میانگین در یک ماه 6000 مرغ گوشتی پرورش میدهد. عطالله راشد رئیس زراعت زابل میگوید که مرغ‌های پرورش یافته در زابل برای فروش به دیگر ولایات نیز فرستاده میشود. جزئیات بیشتر را در گزارش عزیز زاهد از حوزه جنوب افغانستان بشنوید.
ولایت زابل در جنوب افغانستان یکی از ولایت‌هایی است که چندان رونق اقتصادی و کاریابی و ایجاد کارخانه‌ها و رشد اقتصادی در این ولایت کمرنگ است. اکثریت مواد استفاده ارتزاقی و همچنین کارخانه‌ها و مواد خوراکی و صنعتی اکثرا از ولایات دیگر افغانستان و از بیرون از افغانستان به این ولایت صادر می‌شود. همچنین اکثریت گوشت های استفاده شده یا خصوصا گوشت مرغ در زابل تا سالهای پسین از ولایات دیگر و حتی از بیرون از افغانستان به این ولایت می آمد. اما به تازگی مسئولین ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت زابل می گویند که اکنون 50 فارم مرغداری در این ولایت فعالیت دارد که ماهانه 300,000 مرغ گوشتی در زابل از طریق این فارم ها پرورش می یابد. به گفته آنان میانگین در یک ماه این 6,000 مرغ گوشتی آنان در این فارم ها پرورش می دهند و عطالله راشد رئیس زراعت زابل می گویند که مرغ های پرورش یافته در زابل برای فروش به دیگر ولایت ها هم پرستاده می شود. این به این معناست که در زابل گوشت مرغ به این ولایت از طریق این پارم ها کفایت می کند و حتی بیشتر می شود و به ولایات دیگر فرستاده می شود. و گفته این مقامات محلی فعلا در زابل 50 فارم مرغداری است که به گونه 700 هر فارم در 40 روز 6000 مرغ گوشت تولید می کند که در زابل از آن استفاده می شود و بیشتر آن به ولایت های همجوار زابل از جمله غزنی و قندهار هم فرستاده می شود. افزایش فارم های مرغداری در زابل سبب شده که بهای گوشت مرغ هم در این ولایت در هر کیلوگرم 100 افغانی کاهش پیدا کند. باشندگان زابل می گویند که به ارزش 5 میلیون افغانی حتی فارم هایی هستند که در آن سرمایه گذاری شده است و درآمدش هم خوب است و کسایی که در این فارم ها مشغول کار هستند و یا هم سرمایه گذاری کردن از کار خود خوشحال هستند و آنان میگن که این فارم ها فراهم شدن زمینه کار را برای ده ها حتی صد ها باشنده ولایت زابل هم مساعد ساخته است. صاحبان این فارم ها میگن که یک فارم 3 ماه میشود که ایجاد کرده است و در مدت کمی هم برای آنان یک آید خوب، یک امید خوب و یک دریچه امید خوب باز شده است. آب و هوای زابل هم به گفته کارشناسان برای ایجاد فارم های مرغ بسیار مناسب است که به همین خاطر تعداد فارم های مرغداری در این ولایت روز به روز بیشتر می شود. در سالهای پسین و به دنبال منع ورود گوشت مرغ از سوی کشورهای دیگر، فارم های پرورش مرغ در زابل و دیگر ولایات افغانستان افزایش یافته که در کنار تامین گوشت مرغ برای مصرف داخلی، تخم مرغ نیز در آن تولید می شود و تقریبا افغانستان از این زاویه تخم مرغ و همچنین گوشت مرغ به علت ایجاد فارم های بیشتر در داخل افغانستان از این مواد وارداتی قبلی بی‌نیاز شده است.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ماه رمضان به عنوان یکی از ماهای مهم در تاریخ اسلامی در تقویم اسلامی فرصت بسیار خوبی برای انجام کارهای خیریه و پویش‌های اجتماعی است. اولین تغییری که میتوان در ماه رمضان در کمک به خیریه‌ها مشاهده کرد، افزایش بیشتر علاقه مردم به کمک به نیازمندان است که ما در برنامه‌های قبل هم گزارش‌های از فعالیت‌های مؤسسات خیریه مهاجرین افغانستانی مقیم ایران تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. فعالیت‌های این مؤسسات شامل توزیع غذا و کمک به خانواده‌های نیازمند، توزیع مواد پوشاک و لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند و حمایت از بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن می‌باشد. خیریه سید الشهدا یکی دیگر از خیریه های مهاجرین در مشهد مقدس که خانم غزل حسین زاده گزارشی در طی گزارشی با غلام سرور حمیدی رئیس این مؤسسه هم گفتگوی انجام داده است که به اتفاق میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در این بخش از برنامه. طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه خداوند باشه. خب در شهر مشهد مقدس مؤسسات و نهادهای خیریه متعدد و مختلفی در ماه مبارک رمضان همونطور که در سایر فصلهای سال به نیازمندان کمک رسانی میکنن، در ماه مبارک رمضان نیز غذای گرم و بسته های معیشت به دست نیازمندان میرسانند و مؤسسات خیریه مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد یکی از نهادها و مؤسساتی هستند که در این حوزه فعالیت‌های مختلف و گسترده‌ای دارند و من سعی می‌کنم که در ماه مبارک رمضان گزارشی از فعالیت‌های این مؤسسات به خدمت شما شنوندگان گرامی بفرستم. همین حال در خدمت جناب آقای حمیدی مسئول خیریه سید الشهدای افغانستان افغانستان هستیم که سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حمیدی. از این طرح اطعام غذای گرم در ماه مبارک رمضان در ابتدا برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. مؤسسه خیریه سید الشهدا در حدود 4 دهه که در ماه مبارک رمضان هم غذای گرم تهیه میکنن توسط همکاران بسیار تلاشگر ما و در خانه و منزل نیازمندان میبرن و هم بسته های معیشتی هم در ابتدای ماه مبارک هم در وسط ماه مبارک و هم در آخر ماه مبارک رمضان شب عید اینا به خانه های نیازمندان توزیع میشه که امروز تقریبا 1200 پرس غذای گرم و در به خانه های نیازمندان برده میشه از طرف مؤسسه خیریه سید الشهدا و همچنین در ابتدای ماه مبارک حدود 620 پک معیشتی برای نیازمندان تحت پوشش و سایر نیازمندان به در به منازل نا توسط همکاران پرتلا شما برده شد و همین جا داره که از کسایی که در امر خیر مر کمک میکنن و یاری میکنن و ما میتونیم بسته های معیشتی و غذای گرم به خانواده نیازمندار ببریم در این ماه پر ارزش. انشالله از اونام تشکر میکنیم، خداوند اجر برای از اونا بده.
بفرمایید که حوزه هایی که تحت پوشش شما هستن در شهر مشهد بیشتر چه مناطقی هستن و این بسته های معیشتی یا غذاهای گرمی که به طور روزانه بین اینها توزیع میشه بیشتر در کجاها متمرکزن این مناطق و چگونه این بسته ها به دست نیازمندان میرسن؟
همونطور که عرض کردم سالیان زیادیه که مؤسسه به یه امر خیر مبادرت داره. ما تقریبا بیش از 25 حوزه در حاشیه شهر مقدس مشهد و در مناطق کم برخوردار خانواده‌های تحت پوشش داریم که توسط مسئولین از این حوزات و کسایی که میبرن توزیع میکنن به در به خانه ها میبرن و در ماه مبارک رمضان و در سایر ماه ها این کار جریان داره و به خانه از اینا نیازمندان برده میشه.
از سایر فعالیت هایی که مؤسسه خیریه سید الشهدا در طول سال داره برای ما بفرمایید که بیشتر در چه حوزه هایی متمرکز هستیم و در او حوزه ها مشغول فعالیت؟
خدمت شما عرض کنم که مؤسسه خیریه سید الشهدا افغانستان وارد 40مین سال فعالیت ها خو در زمینه های امداد رسانی به نیازمندان هست وارد میشه. ما در طول از این سالها در بخش‌های مختلف مسائل فرهنگی، مدارس توسط مؤسسه برنامه‌ریزی شده، ساخته شده در جاهای مختلف، ما دو تا شهرک مسکونی برای نیازمندانی که مشکل مسکن دارن ساختیم در داخل شهر هرات و خدمات بهداشتی، خدمات برای مریض ها در جاهای مختلف در داخل افغانستان همچنین در کشور جمهوری اسلامی ایران شهر مشهد مقدس ارائه میکنیم. توفیق بده که انشالله بتونیم خدمات را ارائه بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود بشی و ما را رستگار.
با برنامه انعکاس رادیو دری در خدمت شما هستیم. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد در سال 1402 افغانستان به ارزش 2,025,000,000 تبادلات تجارتی با جمهوری اسلامی ایران داشته است. عبدالسلام جواد آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت 33,000,000 صادرات و 1,992,000,000 هم واردات تبادلات تجارتی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران را در سال 1402 تشکیل می‌دهد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان افزود که اکثر اقلام عمده صادراتی افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران عبارت از پنبه، شمش، سرب، کنجد، تار نخی، کشمش و ماش بود است. بر اساس سخنان آخونزاده اقلام عمده واردات افغانستان از جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 عبارت از تیل دیزل، تیل پترول، گاز مایع، سمنت، برق، بادمجان رومی و مواد خام فابریکات صنعتی می باشد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گویند که بندر چابهار نسبت به بندر واگه کراچی از مزایای بیشتری برای انتقال کالاها برخوردار است. در همین حال کارشناسان امور اقتصادی بر این باورند که بندر چابهار نزدیکترین و ارزانترین مسیر به خاطر واردات و صادرات کالاهای تجار افغانستان می باشد. اما حکومت کنونی افغانستان اعلام کرد قرارداد ساخت قطعه چهارم راه آهن خاف‌هرات را با یک شرکت روسی امضا کرده است. دفتر معاونت اقتصادی صدر اعظم حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرد اداره راه آهن افغانستان و شرکت روسی گاما قرارداد فاز دوم قطعه چهارم راه آهن خاف‌هرات را امضا کردند. پایان برنامه انعکاس.
شمع شب‌های دژم ماه غریب است علی. زاگهیمون جهمون کم آینه هستم علی، دیده بکشا ای سنم ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه هستم علی،
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر، طاعات و عبادات قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری همراه ما باشید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تفکیک مقوله غنی‌سازی اورانیوم از روند تولید سلاح هسته‌ای اعلام کرد که ایران با وجود ذخایر اورانیوم غنی شده سلاح اتمی تولید نمی‌کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه آمریکایی PBS گفت ایران مقادیر زیادی ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده در اختیار دارد و این مسئله طبیعتاً توجه آژانس را جلب کرده است، چون هیچ کشور دیگری که فاقد سلاح هسته‌ای است در این سطح غنی سازی نمی‌کند. گروسی با بیان اینکه تولید سلاح هسته‌ای روند پیچیده‌ای داشته و به اقدامات بیشتری علاوه بر اورانیوم غنی شده نیاز دارد، افزود آنهایی که به دنبال سلاح اتمی هستند مانند کره شمالی آزمایش‌هایی را در این زمینه انجام می‌دهند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بخش دیگری از این گفتگو ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح آمیز هسته ایران را تکرار کرد و گفت روند غنی‌سازی در ایران افزایشی است و مواد هسته‌ای در سطح بسیار بالایی غنی می‌شوند. گروسی همچنین با اشاره به تدابیر جبرانی ایران در برجام ادعای کاهش دسترسی های آژانس را تکرار و عنوان کرد که اگر قرار باشد روزی اجرای برجام از سر گرفته شود، ادامه وضع موجود کار آژانس را دشوار می کند. جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده که تدابیر جبرانی صورت گرفته در برجام به هیچ وجه مستقیم یا غیر مستقیم بر توانایی آژانس برای انجام بازرسی های خود در ایران تأثیر نمی گذارد. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا پیش از این با اشاره به این نکته که در حال حاضر کلاً تعداد 120 بازرس منتصب برای جمهوری اسلامی ایران در اختیار آژانس است گفت ایران تمایل دارد آژانس را قادر سازد تا وظایف خود را با بهره‌مندی از تخصص بازرسان مختلف انجام دهد. ایران پس از امضای برجام در سال 2015 تا با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه و عنوان کشوری مسئولیت پذیر تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مسئله در 16 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد تایید قرار گرفت. پس از ورود دونالد ترامپ به قصر سفید تحریم هایی که به واسطه برجام رفع شده بود، با تصمیم یک جانبه دولت وقت آمریکا برای خروج از این توافق 8 می 2018 برگردانده شد. در این حال جمهوری اسلامی ایران با عنوان کشوری مسئولیت پذیر همواره اعلام کرده که برای عقد توافقی پایدار و قابل اتکا که تحریم ها را به نحوی تضمین شده رفع کند و موضوعی با عنوان اهرم فشار جهت استفاده علیه ایران در آینده باقی نماند آمادگی دارد. مقاومت فلسطین در باریکه غزه شروط خود برای موفقیت در مذاکرات دستیابی به توافق آتش بس و تبادل اسیران با رژیم صهیونیستی را اعلام کرد. جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین روز شنبه با صدور بیانیه مشترک اعلام کردند موفقیت مذاکرات آتش بس با توقف کامل جنگ در باریکی غزه، خروج تمام نظامیان اشغالگر از منطقه، بازگشت آوارگان و ورود کمک‌های انسان دوستانه و باریکی غزه بستگی دارد. در این بیانیه تأکید شده است جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی هر گونه طرح سیاسی را که واقعیت جدیدی در باریکی غزه ایجاد کند رد می‌کنند. بیانیه گروه‌های مقاومت فلسطینی درباره برقراری آتش بس در باریکی غزه در حالی منتشر شد که مراسم تحلیف کابینه جدید تشکیلات خودگردان فلسطین قرار است فردا برگزار شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین چند روز پیش محمد مصطفی معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد در دولت‌های قبلی تشکیلات خودگردان را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از این دارد که کابینه جدید قصد مدیریت باریکی غزه را دارد. رژیم صهیونیستی برای 176مین روز متوالی در حال جنگ و نسل‌کشی فلسطینیان در باریکی غزه است و با انجام حملات به مناطق مختلف همچنان به بمباردمان ساکنان این منطقه که با قحطی و سوء تغذیه روبرو هستند ادامه می‌دهد. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در باریکی غزه در 7 اکتبر گذشته تا کنون نزدیک به 33,000 فلسطینی شهید و 75,000 نفر نیز مجروح شدند که بیشتر قربانیان این حملات زنان و اطفال هستند. در همین زمینه به تحلیل از دکتر سیدرضا میرطاهر توجه بفرمایید.
قضات دیوان بین المللی دادگستری در رأیی که کاملا برخلاف اقدامات رژیم صهیونیستی و سیاست های اون هست اعلام کردند که این رژیم بایستی اجازه ورود کاروان های مواد غذایی رو به داخل غزه بدهد و به این ترتیب در واقع از اون خواستن که سیاست گرسنگی دادن به مردم غزه و استفاده از سلاح گرسنگی رو کنار بگذاره. خب این رأی با استقبال آفریقای جنوبی هم مواجه شده که پیش از این به دیوان علیه رژیم شکایت کرده بود به دلیل اینکه این رژیم در اقدامات جنگیش در نوار غزه کنوانسیون 1948 ژنو در مورد نسل‌کشی رو نقض کرده و در واقع اقدام به کشتار بیرحمانه و نسل‌کشی مردم غزه کرده. طبق آمارها تا الان فکر میکنم چیزی نزدیک به 33,000 نفر از مردم غزه شهید شدن و بیش از 76,000 نفر مجروح شدن و شاید چیزی نزدیک به 60% کل غزه ویران شده و با این حال این رژیم جنایتکار هنوز هم قصد داره که یک حمله گسترده زمینی رو به منطقه رفح در جنوب نوار غزه انجام بده تا به این ترتیب به بهانه مبارزه و در واقع از بین بردن گروه های مقاومت به ویژه حماس این اقدام رو انجام بده. به هر حال رأی جدید دیوان بین المللی دادگستری نشان میده که نوعی محکومیت جهانی و درخواست جهانی برای در واقع مقابله با سیاست ها و اقدامات اسرائیل در نوار غزه وجود داره و این مسئله به نظر میاد که نوعی شکست مجدد البته برای رژیم صهیونیستی. نکته مهم این هستش که آمریکا به عنوان متحد اصلی رژیم صهیونیستی که حتی در همین برهه که به اصطلاح به انتقاد ظاهری از این رژیم می‌پردازه هنوز هم به صادرات تسلیحات و کمک‌های نظامی به اسرائیل ادامه میده، به اصطلاح برای کاهش آلام مردم غزه اقدام به پرتاب هوایی کمک‌های غذایی یا همون بسته‌های غذایی به داخل نوار غزه کرده که این مسئله در واقع نوعی دورویی آشکار محسوب میشه. واشنگتن به جای اینکه به طور واقعی از تل‌آویو بخواهد که به محاصره نوار غزه پایان بده و اجازه ورود کاروان‌های امدادی و همچنین کاروان‌های بهداشتی رو به داخل نوار غزه بده، با این اقدام مثلا می‌خواهد نوعی جست حقوق بشری بگیره. خب به طور کلی مسئله مهم این هستش که در واقع رژیم صهیونیستی در جنگ غزه که اکنون در نزدیک پایان ششمین ماه اون هستیم به طور واقعی قصد داره این مردم مظلوم و در محاصره رو به طور کامل نابود کنه و این مسئله واقعا یک غم بزرگی رو مخصوصا در ماه مبارک رمضان برای مردم جهان به ویژه مسلمان ها به همراه داره که شاهد چنین نسل‌کشی آشکاری در قرن 21 هستند، در حالی که رژیم صهیونیستی حتی به قطعنامه شورای امنیت هم قطعنامه 27-28 کم محلی کرده و واکنش منفی در قبال خواسته های مطرح در این قطعنامه، یعنی اجرای آتش‌بس فوری و ورود کاروان های امدادی به داخل نهال غزه نشون داد.
جمعی دکتر بفرمایید که صدور رأی جدید دیوان بین المللی دادگستری تا چه حدی خواهد توانست اسرائیل را ملزم به توقف جنگ در غزه و اجازه ورود کمک های بشر دوستانه به سرزمین های اشغالی کند؟
خب متاسفانه هیچ گونه الزامی میشه گفت در این مورد وجود نداره، یعنی رژیم صهیونیستی همون گونه که قبلا هم در جریان رأی مشورتی دیوان هم نشون داده بود الان هم به این رأی بی تفاوت بوده و به اون واکنش منفی نشون داده و فکر نمی کنم بدون فشارهای واقعی جامعه جهانی مخصوصا متحدان غربی اسرائیل به ویژه آمریکا تغییری در سیاست کنونیش ایجاد بشه.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت داخلی طالبان در واکنش به اظهارات مقامات غربی و برخی گزارش‌های رسانه‌ای اعلام کرد سرکرده داعش خراسان در این کشور حضور ندارد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان تاکید کرد ثناءالله غفاری سرکرده داعش خراسان در افغانستان حضور ندارد و افزود افغانستان به کسی اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور علیه دیگران استفاده شود. موضوع گروه تروریستی داعش طی هفته‌های اخیر در افغانستان و برخی کشورها بحث برانگیز شده است. محمد متین محمد خیل کارشناس مسائل نظامی افغانستان درباره داعش با طلوع نیوز گفته است حملات داعش در مسکو، قندهار، ایران و یا تاجیکستان بازی‌های فرامنطقوی است. سید قریب الله سادات کارشناس مسائل سیاسی افغانستان نیز اظهار داشت پدیده داعش مربوط به افغانستان نیست و تأثیر این گروه تروریستی در افغانستان اندک بوده است و مردم این کشور نیز از آن استقبال نمی کنند. پیشتر مقامات آمریکایی با بزرگنمایی درباره تهدید داعش از خاک افغانستان علیه منافع این کشور ابراز نگرانی کرده بود. رسانه افغانستانی ننتکی آسیا در مطلبی نوشت آمریکا پس از شکست در جنگ افغانستان و فرار از این کشور سعی دارد از ابزاری به نام داعش به عنوان یک نیروی نیابتی علیه رقبای منطقوی خیش استفاده کند. یک رسانه بریتانیایی در گزارش اعلام کرد که ثناءالله غفاری سرکرده داعش خراسان در ایالت بلوچستان پاکستان زندگی می کند. رویترز در گزارش اعلام که ثناءالله غفاری مشهور به شهاب المهاجر سرکرده داعش خراسان در ایالت بلوچستان پاکستان حضور دارد. گفته می شود غفاری در سال 2020 میلادی ریاست داعش خراسان را به عهده گرفت و در چندین حمله تروریستی در افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان دست دارد. پیش از حمله مرگبار داعش در سال 2021 در میدان هوایی کابل اطلاعات کمی درباره المهاجر وجود داشت. پیشتر برخی مقامات پاکستانی بر رسانه‌های این کشور گفته بودند غفاری در جون سال گذشته میلادی در ولایت کنر کشته شده است، اما رویترز تاکید کرده است که او در پاکستان حضور دارد. هفته گذشته نیز رسانه‌های نزدیک به طالبان مدعی شدند دولت پاکستان از گروه تروریستی داعش علیه رقبای خود استفاده می‌کند و اردوی پاکستان را مسئول حمله اخیر قندهار دانست. و سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان در مورد اهمیت بندر چابهار برای افغانستان گفت که بیشترین صادرات و واردات کشور فعلا از طریق بندر چابهار صورت می‌گیرد. با گزارش رادیو دری وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد در سال 1402 افغانستان به ارزش 2 میلیارد و 25 میلیون دلار تبادلات تجارتی با جمهوری اسلامی ایران داشته است. عبدالسلام جواد آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت 33 میلیون دلار صادرات و 1 میلیارد و 992 میلیون دلار هم واردات تبادلات تجارتی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 بود است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان افزود که اکثر اقلام عمده صادراتی افغانستان به جمهوری اسلامی ایران عبارت از پنبه، شمش، سرب، کنجد، تار نخی، کشمش و ماش بود است. بر اساس سخنان آخونزاده، اقلام عمده واردات افغانستان از جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 عبارت از تیل دیزل، تیل پترول، گاز مایع، سمنت، برق، بادنجان رومی و مواد خام فابریکات صنعتی می باشد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که بندر چابهار نسبت به بندر واگه کراچی از مزایای بیشتری برای انتقال کالاها برخوردار است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و التماس دعا.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بار دیگر ایام ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت می‌گوییم. در لیالی قدر ما رو هم از دعای خیر خود فراموش نکنید. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را، علی که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را، همه سایه علی 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 علی
همه همه زن و مرد
خدا توانمش خوان، نه بشر توانمش گفت، نه خدا توانمش خوان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا، متحیرم علی 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 خدا قسم، به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد
باشد سر چشمه بقا را، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا، علی 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 علی, 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 علی